بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. مسئله که داشتیم تحت این عنوان بود که محمول باید با موضوع مفهوما مختلف باشد. محمول باید با موضوع مفهوما مختلف باشد. سه نوعا اختلاف ذکر کرد. بعدا مرحوم فصول به این مسئله منتقل شد که اگر واقعا محمول باید با موضوع مختلف باشد، این با عقیده امامیه سازگار نیست. عقیده امامیه این است که صفات خدا عین ذات خداست. صفات همان محمول، ذات هم همان موضوع. اگر بگیم باید محمول با موضوع مختلف باشد، این با عقیده ما که صفات خدا عین ذات خدا سازگار نیست. مرحوم محقق خراسانی جواب دادن. قبل از جواب ایشون کلمه عرض کنم، ولذا گفته اگر بخواهیم بگیم خدا عالمه، طبق عقیده امامیه باید مجاز باشد یا از یک معنایی به معنای دیگر منتقل باشد. چون لغتاً بر تغایر وضع شده و حال اینکه ما در وحدت به کار میبریم، چیزی که بر تغایر وضع شده بخواهیم در وحدت به کار ببریم، یا باید مجاز باشه یا منقول باشه. خراسانی دیروز جواب داد، گفت آقا اختلاف در مفهوم ربطی به اتحاد صفات با ذات خدا ندارد. اختلاف در مفهوم هست، اما عینیت در ذاته. هیچ کس نگفته صفات خدا عین ذات خداست مفهومن تا شما عذاب بگیرید. بگید اگر مفهومن مختلفن با عقیده ما سازگار نیست. اگر گفتن اتحاد در مصداق و خارج گفتن، ما هم میگیم صفات خدا مفهومن غیر ذات خداست، اما در خارج عین ذات خداست. دیروز تا اینجا عرض کردم، از آن وارد نکته میشیم. بنده فکر میکنم مرحوم خراسانی در کلام صاحب فصول دقت نکرده، ولذا این جواب را داده. کلام صاحب فصول یه اشکال بسیار خوبی است. او نمیگد بر این که تغایر مفهومی مضره، نه، او هم مثل ما میگد محمول با موضوع تغایر مفهومی دارد. اشکالیشون در همان عینیت خارجی است. شما بگید که صفات خدا عین ذات خداست، ما هم قبول داریم، اما وقتی که میگید الله عالمون، از عالم معنون تبادر میکند. معنون یعنی چه؟ یعنی ذاتان ثبت له العلم. بناءً علی هذا با عقیده ما تطبیق نمیکنه. اصلا مرکز بحث جناب فصول در تغایر مفهومی نیست. هر بچه مدرسه میدوند که محمول باید با موضوع مفهومن مختلف باشه. اشکالیشون در همان خارجه. شما میگید صفات خدا عین ذات خداست، بعدن میگید الله عالمان این با عقیده شما تطبیق نمی کنه. چرا؟ عقیده این است که علم عین ذاته و حال اینکه عالم در مقام تحلیل میگد علم غیر از ذاته. خاطرتون هست گفتیم که مشتق بسیطون ابتداءن مرکبان تحلیلن. در مقام تحلیل که میگید الله عالمان معنون تبادر بکند، معنون یعنی چه؟ ذاتان ثبت له العنوان، ذاتان ثبت له العلم. این با عقیده تطبیق نمی کنه. عقیده یه چیزه و حال اینکه عالم با عقیده ما تطبیق نمی کنه. عالم بگد ذاتان ثبت له العلم و هانی که ما میگیم سه چیز نیست، کله علمان، کله قدره. پس اشکال مرحوم فصول در عالم مفهوم نیست. تا به فصول حمله کنیم آقای فصول این سجل میگن محمول باید با موضوع مختلف باشه. بحث ایشون در همان عینیت خارجی است. این که میگن محمول عین موضوعه در خدا عقیدتاً قبول دارید، اما کلمه عالم از عینیت حکایت نمی کند. عالم از زیادی حکایت می کند. میگید ذاتان ثبت له العلم. عقیده ما عینیت و حال اینکه مفهوم عالم از زیادی حکایت میکند، البته نه ابتداعا بلکه انتهاعا. درد صاحب فصول خارجه. شما میگید بله صفات خدا عین ذات خداست، همینجا بچه خراسانی را میگیرد، میگد شما میگید صفات خدا عین ذات خداست و حال اینکه از کلمه عالم که تبادر میکند، زیادی تبادر میکند، معنون تبادر میکند، زیادت العلم علی الذات. پس اطلاق عالم بر خدا به همون معنای لغوی یا مجاز و یا منقوله. اشکال اینه. اینه که رقم حلش کنیم. ما این رقم حل میکنیم. نه طرفدار خراسانی هستیم نه طرفدار حصول. اشکال را حلش میکنیم. اشکال ایشون این است که شما در کتابهای کلامی بگید صفات خدا عین ذات خداست و حال اینکه کلمه عالم از زیادی حکایت میکند، از معنون حکایت میکنه. پس اگر بگید خدا عالمه، یا باید مجاز باشد یا باید منقول. جوابی که ما میگیم آقا جان دو دفتر است، یک دفتر عقیده داریم، یک دفتر آدم الفاظ داریم. دفتر عقیده در شرح باب هادی اش در کشف المراد البته خوندیم صفات خدا عین ذات خداست. اگر صفات خدا زائد بر ذات باشد یلزم القدما از ثمانیه، هشت قدیم لازم میاد. یکی خدا، هفت تا هم صفات جلال کماله. در باب عقیده حق با شماست، صفات خدا عین ذات خداست. اما در مقام الفاظ واضح که آدم را وصف کرده، خدا را در نظر نگرفته، نوع را در نظر گرفته است. نوع عالم، نوع عالم ها علمشون چی آقا؟ زائد بر ذاته. بنابراین ما نباید عقیده را سبب قرار بدیم لغت را عوض کنیم، یا لغت را سبب تغییر عقیده قرار بدیم. ما به عقیده یک عقیده خاصی که عین ذاته، ولی در مقام لغت از کلمه عالم زیادی تبادر میکنم، زیادت العلم علی الذات. و رضا میگن عالم کسی که میداند، کسی که میداند زیادیه. البته عارف عوام الناس که میگن زید الله عالمون به این نکات توجه نداره، اما عارفی باشد، حکیمی باشد، متکلمی باشد، او باید فرق بگذارد بین اراده استعمالی و بین اراده جدی. در اراده استعمالی علم خدا زائد بر ذاتش، الله عالمان در همان معنای لغوی به کار میره. در معنای لغوی علم زائد بر ذاته، اما اراده جدی تابع برهانه. برهان داریم که ذات خدا عین علم، علم عین ذاته. در مقام اراده جدی نه دیگه، صفات خدا عین ذات خداست. پس عوام الناس بگد الله عالمان، اصلا به این نکات و مناقشات توجهی نداره. اما آدم عارف، آدم متکلم، حکیم، او اگر بگد الله عالمان، باید فرق بگذارد بین اراده استعمالی، الله عالمان به زیدون عالمان استعمالن. اما در مقام جد مسلمن معتقد است که این اراده استعمالی مراد جدی من نیست. مراد جدی من صفات خدا عین ذات خداست. تحصل من اول درس الهنا، ببینید گرفتیم، تحصل من اول درس الهنا عدت امور. یک، فصول، گفت مفهوم محمول باید با موضوع متقایر باشد. دو، عزا گرفت، گفت اگر مفهوم با موضوع متقایر باشد، پس گفتن الله عالمان یا باید مجاز باشه یا منفور. خراسانی گفت آقا چرا عزا گرفتی؟ زیاده محمول بر موضوع مفهومن ضرر به چایی نمیزنه. ما هم میگیم محمول بر موضوع زیاده مفهومن، اما متحدان اینه. چهارم اشکال ما بود، گفتیم جناب خراسانی حرف فصول را دست کم گرفتی، او هم در مقام مفهوم بس نداره، اون هم میدوند که محمول باید غیر از موضوع باشه، او هم مثل شما در خارج بس میکنه، میگه در خارج به خدا نمیشود گفت عالمان. چرا؟ معنای عالمان زیادت العلم علی الذات، و حال اینکه خدا علمش عین ذاته، متبادر از عالم معنون است. اینجا ما آمدیم مسئله را حل کردیم، عرض کردیم جناب فصول و جناب محقق خراسانی، باید شما دو تا دفتر داشته باشید، یک دفتر برای تفسیر لغات، یک دفتر هم برای عقیده. در تفسیر لغات زیادت العلم علی الذات، عالم کسی که میداند، کسی هست که میداند. اما در مقام عقیده وحدت. بعد نتیجه گرفتیم اگر عوامی مثل من بگد الله عالمان، او اصلا توجه به تقابل مفهومی و مصداقی نداره. اما اگر عارف بگد، چه گفتیم؟ اراده استعمالیش باید غیر از اراده جدی باشد، اراده استعمالیش زیادیه، اما جدن باید معتقد به وحدت و عدلیت باشه. تم کلام در مسئله چهارم ها، المسئله الخامسه، مسئله پنجم. مسئله پنجم عنوانش این است که قیام محموله بله قیام المبدأ بالذات، قیام المبدأ بالذات. این مسئله پنجمی هست کنم در مشتق باید مبدأ یعنی مصدر قائم با ذات باشه. در اینجا سه عقیده داریم بلکه چهار. قائلی هست که مبدأ باید با ذات لازم نیست قائم باشه، قیام مبدأ به ذات لازم نیست. قول اولی دلیلش چیه؟ دلیلش لابن و تامر. لابن یعنی چه؟ شیر فروش. تامر یعنی چه؟ خرما فروش. این آقای شیر فروشه، شیر قائم با بدنشه، شیرش که همون سطلشه، خودش اینجا. تامر خرمایش در طبقه، خودش اینجا. زیدون لابنون، زیدون تامران، مبدأ قائم با ذات نیست. مبدأ خودمه تمر، دیگه لبن، تمر قائم با اونه. آخه به این آقا بابا گفت که آقای باشور با دوتا مثال که نمیشه و قاعده رو درست کرد. این قائلی میگه نه مبدأ با ذات قائم نیست، به این دو مثال که درست کرد. در مقابل اینها شیخ اشعری است. شیخ اشعری میگه باید مبدأ با ذات قائم باشد، اون هم قیاماً حلولیاً. قیاماً حلولیاً چه اینه گفته؟ خواسته تکلم خدا را درست کنه، چون اونها معتقدن خدا متکلمان بالکلام، خدا متکلمان بالکلام نفسی. میگن کلام در دل خدا، در ذات خدا هست. الکلام نفسی، البته اشارهش بعدها میاد، بعد از تعطیلی میاد. و لذا گفته حتما باید قیامش قیام حلولی باشه. قول سوم، قول مرحوم فصوله. فصول تا حدی خود پیش آمده، گفته اولی هم تفریطه، دومی هم افراطه. حتما بگرد مبدأ با ذات قائم باشد، اما قیام مختلفه. گاهی قیامش حلولیه مثل آدم، گاهی قیامش صدوریه مثل ظالم، با من قائمه قیام صدوری. گاهی قیامش به مفعول به مثل مضروب، گاهی قیامش فیه مثل اسم زمان و اسم مکان مختار. وقتی ما قیام میخواهیم، حالا قیام میخواد ممکنه قیامش حضوری باشه، ممکنه قیامش صدوری باشه، ممکنه قیامش به باشد مفعول به، گاهی ممکنه مفعول فی باشه مختل زمان و مکان. صاحب فصول تا اینجا خوب آمده، فقط خدا را استثناء کرده. خدا را استثناء کرده، چرا؟ گفته در خدا قیام نیست، بگیم قیام المبدأ بالذات. چرا؟ اگر بگیم علم قائم با خداست، این برخلاف عقیده امامیه که انه خدا را از این قاعده استثناء کرده. دشترتو قیام المبدأ بالذات فی کل الامکنه الا الله تبارک و تعالی، در اونجا قیام مبدأ بذات لازم نیست. و الا یلزم الاثنینیه، اثنینیه لازم میاد، تعدد لازم میاد، کثرت لازم میاد، این برخلاف عقیده امامیه است. پس القاعده شد یشترکو قیام المبدأ بذات قیاما حضور جان صدور جان به فی الا الله تبارک و تعالی لا اشترت فیه قیام المبدع بالذات و الا یرزم الاستیلیه. این است که من در درس قبلی مسئله قبلی گفتم درد مرحوم فسون در عالم مفاهیم نیست، در عالم مصداقه. آیا آخوند می‌فرماید که نه، صاحب فسون تا اینجا خوب آمد، حتی در خدا هم قیام المبدع بالذات هست، در خدا هم قیام هست. چرا؟ این هم یه نوع قیامی است، در این حالی که عینیت دارد، در این حالی که وحدت دارد، معنوس مبدع قائم با ذاته. در این حالی که وحدت دارد، عینیت دارد، معنوس مبدع با ذات قائم. آیا آخوند اصرار داره؟ بعد میگه اگر عرف چنین قیام را نفهمد مشکلی نیست، عرف مرجع ماست در مفاهیم، در مصادیق عرف مرجع نیست. عرف نفهمد این قیام را، عرف میگه قیام چیزیست که دوتا باشه. توجه کردی؟ الان کاغذ با من قائمه دوتا، عرف اینه میفهمد. اما یه نوع قیامی داریم که عرف نمی فهمد، قیام العلم بالله سبحانه، و اون مرجع است در تعیین مفاهیم نه در تعیین مصادی. یلاحظ علیه به امره، اولا این که میگد اون در مفاهیم مرجع است نه در مصادیق، نه اشتباه، حتی در مصادیق عرف مرجع. چرا؟ رنگ خون از نظر فلسفی و از نظر علم امروز همان گلبل ها هستند در اونجا شنا می کنند، رنگ خون. ولی عرفن میگن خون نیست بلکه رنگ خونه، برزاقاته. اگر دستمال سفیدی خون آلود شد شستیم، اما رنگ خون هست. از نظر علمی الانم گلگل ها دارن در اونجا شنا میکنن، چه سرخ چه سفید، اما از نظر عرف میگن خون نیست، این رنگ خونه. کسانی هستن که خون زیر عرض کنم ناخنشون میمیرد، ما میگیم اون خون پاکه. چرا؟ عرفت نمیگن خون مرده خون نیست. پس همینطوری که عرف مرجعان فی المفاهیم، مرجعان فی المصادیق. ثانیاً یه جمله بگن، یادداشت کنید، تعارض صدر مع الذیل، تعارض صدر مع الذیل. این کجا به کار بردن در اصول؟ تعارض صدر مع الذیل. مرحوم شیخ در استصحاب این را به کار میبرد، تعارض صدر مع الذیل. در کلام آخوند صدرش با ذیلش متناقضه، از اون طرف میگد عینیت دارد، از این طرف میگد قائم با ذاته، که تناقضه. اگر عینیت دارد دیگه قیام معنا نداره، اگر قیام هست دیگه عینیت معنا نداره. نه، میگه در این حالی که عینیت دارد، در این حالی که استعینیت نیست، این هم یه نوع قیامی است. آیا آخوند بخواد فرار کند؟ با این کلمه ها فرار میکنه. نو نهد میگرم نهدون من القیام، با این تعارض صدر و ذیله. اگر وحدت است یه قائم و عرض کنم غیر قائم نداریم. اگر واقعا قیام است، قیام دو چیز میخواد، اکبرم قائم و کسی که یقوم علیه. ولذا حرف فصول حرف خوبی است که میگه در همه جا اشترط قیام المبدأ بالذات، ولی در خدا انقیام نیست. حرف رسول خوبه، چرا با آخون که میخواد بگه نخه اینجا هم قیام هست ولو عرف به انقیام توجه ندارد صحیح نیست. جواب چه بگیم؟ الجواب ما چه بود؟ رفیقاش من بذار ولی الجواب ما چه بود؟ گفتم اینجا دو دفتر است. یک دفتر عقاید داریم، یک دفتر الفاظ. از نظر عقاید بر استقلیت نیست، وحدت هست، قیام نیست از نظر عقاید. اما از نظر لغت واضح که عالم را تنها بر خدا که وضع کرده، عالم را بر مطلق دانشمند وضع کرده. مطلق دانشمند علمش قائم بازاره. اگر ما بر خدا میگیم عالم، ناچارم دیگه اراده استعمالی ما زیاده، اما اراده جدی ما وحدته. عرض کردم خدمتون که بعضی از آقایان موقع صحبت میکنن که جای صحبت نیست، عالم الغیب و شهاده چه ارتباطی به اینجا داره؟ نه، اون عالم را تو لغت خدا وضع کرده، بشر وضع کرده، بر تمام عالم ها وضع کرده. خدا یه مصداقشه، ولی در خدا میبینیم وضعش تطبیق نمی کنه، وضعش بر زیادیه ولی در خدا اینیته. ناچارم در خدا یا قائل به تجوز بشیم که جناب فصول بود، یا منقول بگیم از معنای لغوی به معنای وحدت نقل شده، یا اونجور که من میگم ما میگیم حتی فیلسوف هم، حتی امیر مؤمنان و انبیا هم که بگن خدا عالمان، به همون معنای لغوی به کار میبرند. نه تجربه‌ای هست و نه قایت ما فی الباب. عالم لغت عالم مفاهمه یک عالمی است، عالم عقیده یک عالم دیگری است. در مقام عقیده بخواد بگیم عالم الغیب و شهاده بل ارادت الاستعمالی زیادیه، اما جدن بگیم نه علمش علم ذاتشه. و لذا اگر نگاه کنی گفتیم دو دفتره، یک دفتر دفتر عقیده است، دفتر برهانه، یه دفتر داریم دفتر استعماله، دفتر ترسرم مکادمه و بهادره است. نباید این دوتا را به هم مخلوط کنیم. المسئلت سادسه، آیا آخون اینها را شش مسئله کرده؟ المسئلت سادسه، نه اینکه آیا آخون یه شعری گفت، همچنین فصول هم شعر گفت، گفت گشترتو یا حکم گشترتو قیام مبدع به ذات. بچه ها گیر میکنن، سه جا گیر میکنن، المیزاقو جارن، جریان که قائم با میزاق نیست، جریان قائم با آب. المیزاقو جارن، جریان با میزان با ابن جریان با آب خواهد. یا آن مثال های لابن و تامن. اینجا چه کنیم؟ اینجور جاها در متول اینها را مجاز عقلی می شماره. مجاز عقلی، مجاز در نسبت. باید بگن جرل ما، به جاش گفت جرل میزان. اونا میگن از قبیل مجاز در اسناد، چیزی که صفت آبه اون را نسبت داده به بیزا. ولی آیا خود نمیخواد این را مجاز عقلی بگیرد، میخواد مجاز لغوی بگیرد. میگه قیام کل شیء به حسبه، نه اینکه نه ظرف مظروفه، آب با میزا ظرف مظروفه، حکم مظروف را به ظارف میدهم. این هم یه نوع قیام مسامحی است، البته قیام دقیق نیست، بلکه قیام مساوی است. چون که ظرف و مظروف یک نوع با هم اتحاد دارند. هاکذا لابن، هاکذا تامر، نه که سر و کارشه، حرفشه، به خاطر حرفه بودن این حرفه سبب می شود که یک نوع وحدتی بین شیر و بین صاحب شیر، بین تم و صاحب تم. حرفه است که وقتی حرفه باشه. میگید آهنگر، شما میگید آهنگر، عرب میگن حدا، آهنگ که حدید که با من قائم نیست، حدید قائم با خارج. این هم یک نوع قیامی هست. قیامش نه که حرفشه، سر و کار با او داره، هی آهن برق میداره مندازه، تم را برق میداره مندازه، یک نوع سر و کار داره. عرفاً بگن قیام المبدع بالذات. تمر کلامو، بنویسید سه تا ضرب بدم، تمر کلامو فی المقدمات از سلاست عشر، سه تا سیزده تا مقدمه را خواهدید. آیا آخوند در اون کفایه قبل از مقصد اول چند تا مقدمه گفت؟ سیزده تا مقدمه گفت. این مقدمه اخیر طولانی بود. مقدمه اخیر یه مسئله داشت، قبل از مسئله هم نه تا مقدمه داشت، بعدن هم شش تا زیر داشت. سیزده تا مقدمه را خوندیم. فردا نه دیگه، فردا تعطیل. تا که تعطیله؟ تا روز چهارم ربیع الاول، چهارم ربیع الاول شنبه، چهارم ربیع الاول. شما زنده، ما زنده به فضل الهی، چهار شنبه اول ربیعه، پنج شنبه دوم ربیعه، سوم ربیع جمعه، چهارم ربیع. مردم بفرمایید که چهارم ربیع شروع درس انشاءالله تبارک و تعالی. در این مدتی که هست علی ظاهر چهارده پانزده روز تعطیله. اگر رابطتان را به علم قطع کنیم، شیخ انصاری دو روز درس نمیگفت، گفت سرنا عوامن. ما چهارده روز اگر قطع کنیم سرنا عوامن بشیم دیگه. ولی در این رابطه حتما خودتان را حفظ کنیم. حدیثی را من هفته قبل خوندم، تکمیل کنم. آقا امام باقر می‌فرماید در قلب هر انسانی یک لکه، یک نقطه سفیدی هست. حالا این نقطه سفید در این قلب صنوبری نیست، در اون روحشه. مادامی که گناه نکرده است، اون نورانیت در نفس هست. اما مادامی که شروع کرد به گناه کردن، ذره ذره سواد در اونجا شروع می شود، گاهی همه قدر را می گیرد، به جایی می رسد که گناه را خیال می کند حسنه است. و هم یحسبون انهم یفتنون صنعا. گاهی افرادی هستند به جایی می رسند که در حقیقت گناه در نظر اونها حسنه. اینها کسانی هستند که قلبشان سر تا سر سیاه است و دیگه قابل هدایت نیست. ختم الله علی قلوبهم به فعل خودشون. هستند کسانی میگن عبدالملک ابن مروان لقبی داشت حمامت المسجد، میگفتن کبوتر مسجد. عبدالملک ابن مروان همیشه مجاور مسجد. اما همین عبدالملک ابن مروانی که حمامت المسجد بود، استاندارش از کنم حجاج ابن یوسف بود که از کشتن انسانها و علویها نزد بود. اینها کسانی هستند که کم کم اون نقطه بیضا به تدریج سودا و سودا شده، گناه در نظر اینها ثوابه. خیال میکنن که انهم یحسنون صنعا. ولذا انسانهای عادی مثل ما هر موقع یک خطای سر زدیم فوراً باید توبه کنیم، فوراً باید اناده کنیم تا خدا نکرده اون دائره وسیع‌تر نشود. اگر وسیع‌تر شد دیگه کار هیچ عارفی حکیمی نیست، مگر نبیدی باشد معجزه کنه، اون هم نخواهد کرد. امیدوارم انشاءالله آقایان در این مدت ما را فراموش نکنید. شنبه ساعت 8 انشاءالله در همین جا 4 رمضان.